أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که بعد از اون که همه روایات رو تقریبا در باب مهر عرض کردیم، گفتیم ما به 10 تا 12 نکته اساسی رسیدیم و این نکات اساسی رو باید دلیل متقن برش داشته باشیم، یا از آیات قرآن یا از روایات صحیح یا دلالت عقل یا اجماع اصحاب امامیه، باید این نکات رو مورد تأیید و تصحیح قرار بده. نکته چهارم رو در جلسه گذشته عرض کردیم. نکته پنجم، فقط مهریه و صداق مورد توافق معتبر است ولو سری باشد ولا غیر. یعنی میبینی که مورد ترازی اینها، مثلا فرض کنید که 50 سکه بوده، اما تو فامیل خانوم گفتن 100 تا سکه گرفتیم، تو فامیل داماد گفتن 20 تا سکه گرفتیم، تو جلسه فلان جلسه گفتن 200 سکه گرفتیم. حالا کدام ملاکه؟ ملاک اونی هست که ترازا و توافقا ولو کان سریا، ولو در خفا این دوتا خانواده نشستند و توافق کردند روی 50 سکه. این ملاکه. این اطلاع رسانی ها و صورت قباله ها و نمیدونم این دم و تشکیلات و تشریفات ها، اینا هیچ کدام ملاک نیست. یعنی حتی براتون اینطور بگم، نشستن دو تا خانواده مهریه رو گرفتن 50 سکه، بعد تو عقدی که جلو مردم میخوندن محظوراتی پیدا کردن و سردفترم اونجا اومده نشسته، گفتن 80 تا، اما توافقشون همون 50 است. اینجا محاضیر گفتن 80 تا، سردفترم تو صورت قباله نوشت 80 تا. این صحیح نیست. یعنی اگر قاضی براش اثبات شد که توافق سری و واقعی رو 50 بوده، باید حتی صورت قباله رو بذاره کنار. چطور برای ثابت میشه؟ خب سر دفتر میبینه اینجا بحث 80 تاست، مینویسه تو قباله و اینا همه امضا میکنند و روزی که اینا دعواشون میشه میان پیش قاضی، سردفترم میاد و صورت قباله میگه آقا اونجا بحث 80 تا بود، منم 80. میگن نه، یه صورت توافق با امضای دستی در میارن از کجاشون، میگن ما وقتی رفتیم خواستگاری نشستیم بزرگانمون رو 50 توافق کردیم. این که تو قباله نامه نوشتی 80، اینجا ظاهر سازی کرده بودیم جلو مردم. قاضی سوری بوده، قاضی هم براش این اثبات شد. ولو خانواده عروس که الان اختلافه، میگه نخه قبول ندارم اون توافق رو، همین سوریه رو باید بپذیرید. قاضی باید بر اساس اون توافق سری عمل کنه. بفرمایید هاجو. ترازیا یعنی این دوتا خانواده ای که نشستن، این خانواده عروس داخلشونه، اون خانواده هم داماد داخل. چون میدونه که ولی حرف اول و آخر رو میزنه، خود اینا ملاک نیست فقط. این دوتا خانواده که اصولا هم همینطوره، میشینن با هم بحث میکنن به نتیجه میرسن. خب حالا دو تا دلیل ما برای این حرف داریم. یکی المؤمنون عند شروطه، این گفت من دخترم رو به شرطی میدم که شما 50 سکه مهر بگیری. خانواده دامادم گفت من قبول کردم این رو با 50 سکه. المؤمنون عند شروطه، توافق اصلی و ریشه دارشون همینه، باید طبقش عمل کنید. دیدید که روایات هم زیاد بود که امام علیه السلام فرمودن حتی توافق کردی تو ذهن توطئه بود، گفتی برش کن، کی داد کی گره؟ میگه 1388 سکه مطابق سال تولد عرض، بینز من این دختره رو بیارم تو خونم، بابا همشون در میارم. اینجا میگم قبول دارم، اما بعد باباشون رو در میارم، یه ریالش رو نمیدم. حضرت فهمیدن این مثل اینه که زنا کرد. این شب زفاف، شب زفاف نبود، شب زنا بود. دید روایات خیلی سنگه. اما یه دلیل خاص هم داریم. دلیل خاصمون، یعنی علاوه بر المؤمنون عند شروطهم که یه قاعده ای هست که از نظر فقهی همه قبول کردن و میتونه به تنهایی کفایت کنه، اما یه دلیل خاصم داریم. روایت 270-71 از وصایه محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ایوب ابن نوح عن صفوان عن موسی ابن بکر عن زراره زرارت ابن اعین عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اسر صداقا و اعلن اکثر منه. امام علیه السلام در مورد مردی که به طور سری و پنهان نشستند و مهریه گرفتند اما روز جشن عقد اعلن اکثر من، بیش از اونی که توافق واقعی بود اعلان کردن. فقال حضرت هو الذی اسر مهر و صداق، که میاد رو دوش مرد، هو الذی اسر، یعنی همون توافق پنهانی و واقعی ملاکه. و کان علیهن نکاح، نکاح بر اساس اون توافق است، نه اینی که مسئول دفتر ازدواج دید اینا دارن میگن 80 تا، نوشت 80 تا، امضاام کردن، یکی اینا ندید چیا دلت امضا میکنه تو اون شلوغی، یکیشون ندید، نه عروس نه داماد نه خانواده ها. و کان علیهن نکاح. اما سند این روایت، ببینید موسی بن بکر گفتن که از واقفیه است، اما تا قبل از توقفش در ائمه معصومین اون چه که روایت درد کرده بود مشایخ و ائمه نقل حدیث تا قبل از وقف روایاتی که نقل کرده بود پذیرفتن، و قبل از وقف کان امامیان ثقتن عادلا، اما کل یوم هو فی شأن یهوم توقف کرد. از اون به بعد دیگه مشایخ شیعه و بزرگان دیگه روایات این آقا را قبول نکردن. بنابر این مبحثی که در موسی بن بکر گفتن و مشایخ شیخ آمدن اینها رو نقل کردن، این روایت میشه صحیح. و وقتی صحیح شد میتونید دو تا دلیل داشته باشید. یه دلیل المؤمنون عند شروطهم، یه دلیل هم این. اما اگر کسی بگه که آقا درسته مشایخ صدوق اعتماد کردن و میگن این از اون روایت هاست، من این اعتماد رو نمی کنم، میگیم خیلی خوب نکن، تو این روایت رو صحیح هم ندونی، مؤید که هست، مؤید اون قاعده المؤمنون عند شروطهم پشتیبان ادله زیادی داره، ادله زیاد این قاعده رو اثبات کردن، دلیل ما اونه، اینم مؤید بگیر و دیگه قاعده تمام می شود. بنابراین اگر اختلاف بود قاضی باید اینجور عمل کنه. خب نکته ششم که نکته تقریبا مهمی هست، روایاتش هم زیاده، ما هم خیلی صد می‌خوردیم در روایات این باب، به خاطر اینکه اکثر غریبه به اتفاق روایاتش ضعیفه و بالاخره برای حرف اول و آخر زدن ما نه سیره عقلای محکمی داشتیم، نه آیه محکمی داشتیم، نه یه روایت صحیح تو این روایات میتونستیم پیدا بکنیم. خیلی بنده شاید 4-5 ساعت برای رسیدن به نتیجه تو این بند 6 من معطل روایات شدم تا به لطف حق تعالی تونستم یک روایت رو به عنوان یک روایت صحیح اثبات کنم و بقیه روایات رو به عنوان مؤید، و کار ما در این نکته ششم به نتیجه رسید. اون چیه؟ اینه، پرداخت مهریه در موارد تدلیس به عهده مزوج است. مزوج یعنی اون کسی که این آشو پخته، یه وقت همسایه است، همسایه، یه وقت رفیق، رفیق، یه وقت ولی، ولی، یه وقت نه خود پدره، پدر ولیه، ولی هر ولی پدر نیست دیگه، مثل ناپدری، آره، مثل وسی، وسی متولی این دوشیزه شده، این کارو کرد، این باید بده. بسیار این نکته ششم رو دقت کنید، روایات رو هم خیلی ده. من عرض کردم یه بارها به شما گفتم اگر سند مطلب روایته، روایت باید صحیح باشه، اگه صحیح نیست باید متواتر باشه، دلالت باید متقن، سند یا صحیح یا متواتر، حتی مستفیضه رو قبول نکنید. من میخوام بگم حتی مستفیضه رو هم قبول نکنید، مگر اینکه واقعا سیره عقلای محکم و قاطع داشته باشه. ما اینجا سیره نداریم، اصلا عقلا که اصلا مختلف حرف میزنن، خود عقلا هم نمیدونن چیکار کنن، کجاش ما سیره عقلا داریم. پرداخت مهریه در موارد تدلیس به عهده مزوج و ولی زن هست. خب حالا روایات زیاده، من تعداد روایاتی که حالا اینجا جمع کردم خیلی زیاد، حالا ببینیم امروز میرسیم همش رو بخونیم. روایت اول، روایت 26919. تو تمام این روایات فقط این روایت صحیحه و صحت این روایت با دقت فراوان حاصل میشه و الا این روایت 26919 رو هم مثل بقیه روایات اگر کسی سرسری بشماره میگه اینم ضعیف. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، تا اینجا روایت ضعیفه به نظر من. بعضیا سهل ابن زیاد رو میگن مشکل نداره، ولی به نظر من اگر فتوایی که میدید مبناش فقط این روایت باشه، به نظر من این کار اشتباهیه. سهل ابن زیاد کسی نیست که آدم با گفته او بتونه حکم الله رو اثبات کنه. خب محمد ابن مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا، تا اینجا هیچ مشکل نداره. عن سهل ابن زیاد دوچار چالش شد، منتها روایت میگه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا. احمد ابن محمد چند تا داری؟ پنج شش تا احمد ابن محمد. اما احمد ابن محمدی که محمد ابن یحیی ازش روایت نقل میکنه ثقه است. الان شما بعد برید بگردید ببینید چقدر احمد ابن محمد داره. ما تو همین روایات قبلی هم داشتیم احمد ابن محمد، اما چون دلیلی نداشتیم و اون احمد ابن محمد به نظر ما مشترک بود بین ثقه و غیر ثقه و مجهول و مذکور، نتونستیم تصمیم رو روایت بگیریم. اما این روایت اینجور نیست. محمد ابن یحیی، هر جا محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد کلی نقل کرد، بدانید این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ثقه و عادله. خب شما محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد مشکل داشت، اما عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد اینجا درست بود. پس تا اینجا درست شد روایت. بعد عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده، تو ابی عبیده کمیت ما لنگ شد و دو ساعت بنده رو معطل کرد. خدایا این ابی عبیده یا ابو عبیده کدام ابو عبیده؟ اینجا با بررسی طبقات و راویان و منویون انه و اینها ببینید بعد تو رجال اثبات شد برای حقیر جایی که از ابو عبیده علی ابن رعاب نقل میکنه، این ابو عبیده ثقه و عادل است. رضا روایت صحیح، روایت با جرأت صحیح است. یعنی اگر شما هیچی روایت دیگه نداشتید، این چی میفهمم؟ بله، علی ابن رعاب از ابو عبیده. جایی که علی ابن رعاب از ابو عبیده نقل میکنه، این ابو عبیده ثقه عادله. لذا این رو، این نکات بسیار، بله انسان گاهی 5-10 ساعت وقت صرف کنه اما یه دلیل متقن بین بیاره، این خیلی مهمه. این یه شیرینی داره که همه خستگی های آدم رو برطرف می‌کنه. بنابراین روایت صحیح هست، حالا روایت چیه؟ ان ابی جعفر علیه السلام قال، من با همه جای روایتم کار ندارم، با یکی دو جملش کار دارم، با بقیه روایت کار ندارم، وقتمونم صرفش نمی کنم. قال فی رجل تزوج امرأةً من ولیها، مردی تزویج کرد و به ازدواج در آورد زنی را، یعنی خواستگاری کرد، رفت اون را گرفت از ولیش، فوجد بها عیبا، بعد که آورد بعد ما دخل بها، بعد از شب زفاف دید این معیوبه. قال، حضرت فرمودن، قال یعنی قال ابو عبیده، فقال یعنی فقال امام علیه السلام، اذا دلست الافلاء والبرساء والمجنونة والمفزاة ومن كان بها زمانة ظاهرة، اگر یک زنی با تدلیس یعنی با فریبکاری مجنون بود، نازایی داشت، برس داشت، مشکلات اینجوری داشت، فإنها ترد علی اهلها من غیر طلاق، یعنی اصل نکاح باطل است، و یأخذ الزوج المحرم من ولیها، بعد این ولی رو من یه پسفندی داره که ما اون برداشت رو تو نقطه شش کردیم، و یأخذ این زوج مهر را من ولی زن الذی کان دلسها، یعنی اون کسی که این دوشزه کرد تو کت این، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَتُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا، وقت این مرد یعنی این شوهر، این کسی که اینو تو کتش کرد، همسایش بود، همسایه مزوج، هر کی میخواد باشه، رفیقش رفیق، همسایه بود همسایه، خیش و قوم بود خیش و قوم، وسیب این مهر رو میگیره و چون دخول به این زن کرده، این مهر رو پرداخت میکنه به این خانم. حالا روایات بعدی رو ببینید، روایت خیلی طولانیه. 26920 و انهم ان سهل ان احمد ابن محمد، ببینید این احمد ابن محمد اینجا هست، اما سهل ابن زیاد ازش نقل کرده، ما این احمد ابن محمد رو مشترک بدونیم، نه سهل رو میپذیریم نه احمد ابن محمد، ولی اونجا احمد ابن محمد رو محمد ابن یحیی نقل کرده. اینا را دقت داشته باشید و هیچ وقت عجله نکنید، یعنی وقتی میگردید سرتون درد گره، خسته شدید، پاشید برید یه لیوان آب بخورید، عجله نکنید تو افتاء، عجله نکنید در استنباط احکام، عجله. آقا دو شب طول کشید بررسی کرد، دو شب بشه، سه شب کسی دنبالتون گذاشته؟ باید به نتیجه برسید. ان رفاعت ابن موسا، خب این هم احمد ابن محمد هم سهل، این دو چاره چالشه، روایت ضعیفه. قال سألت ابا عبدالله علیه، اما حالا ببینید این روایات ضعیف همه مفاد روایت صحیحه اول رو تأیید میکنه، اینا میشن مؤید و اون روایت میشه، او وقت جوانب این نکته ششمی که گفتم تو تمام این روایات مشهوده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البرسا فقال، امام علیه السلام یعنی خانمی که برس داره لک و پیسه، فقال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأت زوجها ولیها وهی برسا ان لها المهر بمس تحل من فرجها. حضرت قضاوت کردند در زنی که تزویج به ازدواج در آورده بود این دوشیزه را ولیش، و حال اون که این دوشیزه برست داشت، حضرت قضاوت کردند گفتن ان لها المهر، این خانم برسا و دارای برست مهرش را باید بگیره و مهرش را باید بدن. چرا؟ به مستحل من فرج، این مهر در مقابل فرج بود، در مقابل بز بود، اون سمن بود، این مسمن، این رو داده، عوضش رو باید بگیره، مهر رو باید بگیره. و ان المهر علی الذی زوجها، ببینید این که اونجا گفتم که مزوج باید این خسارت رو بده، حضرت نگفتن پدرش، نگفتن ولی، فرمودن کلیت کبرا. کلیت چطور؟ اونجا تو قضایای استصحاب کلیت کبرا امام فرمود، فرمود که هیچ وقت یقین با شک نقض نمیشه، اینجا هم کلیت کبراست. حضرت فرمود المهر علی الذی زوجها، مهر به عهده مزوجه. لذا تو نقطه دهم هم ما این اطلاق رو کرد. و انما سار علیه، خیلی دلالت قشنگه، و انما سار علیه المهر لانه دلسها. چرا میگم مزوج؟ چرا میگم ولی؟ چرا میگم وصی؟ چرا میگم همسایه؟ چرا میگم رفیق؟ لأنه دلسها، این اینو تو کت این کرد، این مزوج بود. ولو ان رجلا تزوج امرأتا و زوجه ایاه رجل لا يعرف دخیلت امرها لم یکن علیه شیء و کان المهر یأخذه منها. حالا این دیگه مباحث دیگر روایت هست، ولی روایت ببینید دلالتش خیلی عالی و خیلی زیبا. روایت بعدم بخونید، دیگه بقیه روایات رو میذاریم بعدم. 26921 عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد، باز محمد ابن یحیی نقل میکنه ازش، اینا هر دو کار درستن، اما مشکل ما ان ابن فضال، ابن فضال مشترکه، چهار نفرن، بعضیشون ثقن، بعضیشون مذکورن بدون الجهر، بدون الجرح و توثیق، و بعضیشون ممدوح. ما ابن فضال نمیدونیم. ان ابن بکید یه مشکل دیگه هم روایت داره، ان بعض اصحابه، آخر روایت روایت میشه مرسله، هر وقت گفتن بعض اصحاب این روایت میشه مرسله، عدت من الاصحاب حکم مرسله نداره، اما بعض اصحاب حکم مرسله داره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل يتزوج المرأة بهل جنون والبرس و شبه ذا، فقال هو ضامن للمهر. خب این روایت میگه چون این تزویز کرد و این گرفت این رو به حضورتون عارضم، مهر رو ضامنه. اما حالا دیگه نمیگه که این مهر رو از کی بگیره. الا من دلسه و زوجه، این بیان و قیدها تو بقیه روایات هست، حتی تو روایت صحیح. انشاءالله روایات بعدی رو هم میخونیم و بعد ملاحظه میکنید که این نکته ششم یه نکته بسیار مهم و اساسی است که قاضی با این استدلال متقن میتونه حکم بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.